بعدی، چون اون موقع یعنی اگر اون سالها رو یادتون باشه ما یه تعداد محدودی سالن داشتیم. بله. البته همچنان هم تعداد محدودی سالن داریم، یه سری سالن هم هست که خب شرایط اجرا کردن درشون خیلی سخت‌تر از کارگردان بودن، یعنی مثلا به صرف کارگردان بودن نمیتونی اجرا بریم توی این سالن ها. شما تصور کنید من 5 سال برای گرفتن یک اجرا دوندگی کردم و هر بار با توصیه به اینکه صبر کن، حالا انشالله نوبتت میشه، یا هفته دیگه بیا، برو 2 ماه دیگه بیا، بعد تغییر مدیریت ها نشد.
غروب روزهای آخر پاییز رو چرا انتخاب کردید برای اجرا؟ با توجه به اینکه این متن هم رادیویی هست و یه مقدار کار شما رو به عنوان کارگردان سخت‌تر و پیچیده‌تر هم کرده.
زمانی که ما اعلام کردیم که کمک می‌خوایم از دوستان برای درمان من، همه دوستای عزیز من، خانواده عزیز و گرامی تو آج، همه اون کاری که هر کسی مثل خود شما، مثل آقای دکتر جعفری، تلاششون کردن که هر کمکی رو میتونن برای من انجام بدن. یه سری از دوستای من با سالن دیوار چهارم صحبت کرده بودن و مدیریتشون آقای جزایری، ایشون کمال همکاری رو با ما کرد. منتها شرایط اینجوری بود که من خیلی تایم کمی داشتم، یعنی من کمتر از 1 ماه وقت داشتم که کار رو روی صحنه ببرم. من گفتم اگر امکانش برات وجود داشته باشه که بتونی شهری بر ما اجرا بری، ما میتونیم مثلا این سالون رو توی ساعت 9 ربع در اختیارت بذاریم. میگم انقدر آتش کار کردن، اجرا کردن در من وجود داشت که من با سر پذیرفتم. یعنی گفتم اشکال نداره، فشار چند برابر میارم، حالا قرار مثلا توی یه کار به صورت حرفه‌ای 3 ماه یا مثلا دیگه خیلی شرایط بهتر 5 ماه تمرین برای یه کار دی، ما سعی میکنیم فشار 5 ماه رو در 1 ماه به خودمون بیاریم. من تایم خیلی محدودی داشتم، به خاطر همین، برای اینکه نمایشنامه‌ام رد نشه، چون میدونید که روال اینه که ما باید یک متن رو معرفی کنیم که باید شورای نظارت میخونن مجوز تمرین اینو صادر که شد بازبینی میکنن. ما باید همه اینا رو به لحاظ زمانبندی در نظر میگرفتیم، از این جهت باید کم ریسک ترین نمایشنامه‌ای که فکر میکردم نسبت به شرایط موجود، نسبت به شرایط سیاسی اجتماعی موجود، کمترین گیر رو ممکنه داشته باشه معرفی کردم. ضمن این که خب دورمات بوت نمایشنامه نویسی منه، من خب خیلی دوستش دارم، خیلی برام استاد بودن که نمایشنامه نویس شدم برای این که نمایشنامه های ایشون رو خوندم.
درسته. من فکر می‌کنم موفقیت شما هم به همین تمرکز شما روی یک نمایشنامه نویس هست که این چند ماه رو در این 1 ماه تونستید به نتیجه برسونید و ما هم امیدوار هستیم که این اجرا بهانه‌ای باشه برای همدلی مسئولین و مردم عزیز و هنرمندان گرامی که یک جورایی اسباب خیر باشند برای این که هزینه‌های درمان شما هم زودتر فراهم بشه و ما هم در برنامه صدا در صحنه با تمام وجود سعیمون این هست که در این حمایت از شما کوشیده باشیم. ممنون از این که وقتتون رو به ما دادید جناب حسنی.
منم از شما تشکر میکنم و وقت دادین، خیلی هم متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب جناب آقای جعفری، بحث رو ببریم سمت اجرای نمایش، این که نمایشی برای رادیو نوشته شده و در رادیو صدا عنصر اصلی هست، اما در صحنه حرکت، میزانسن و در عین حال عناصر دیگری که عناصر دیداری هستن، مثل طراحی صحنه، طراحی لباس، گریم و نور کلیت اجرا تحت تاثیر قرار میدن و اینها علاوه میشه به اون عناصری که باز عناصر صدا هست که موسیقی و افکت و چیزهای دیگر خواهد بود. راجع به این تغییر و تبدیل چقدر آقای اکبر حسنی موفق هست که یک متن رادیویی تبدیل به یک اجرای صحنه‌ای شده، حالا چقدر این مسیر تونسته به اون موفقیت برسه که حداقل من تماشاچی رو پای کار نگه داره؟
خب برای اجرای یک اثر صحنه‌ای نیاز به این هستش که طراحان مختلف در حوزه‌های مختلف در کنار کارگردان حضور داشته باشند تا بتوانند طرح و ایده کارگردان رو به منصه ظهور برسونند. در این کار این اتفاق با توجه به زمان کمی که گروه در اختیار داشته به بهترین شکل ممکن رخ داده، یعنی فارغ از این که نمایش در یک زمان کوتاهی تمرین شده و به اجرا رسیده، اما کارگردان از هیچ کدام از عناصر زیبایی شناسی که میتواند ذهنیت مخاطب رو به پرواز بهتری در ارتباط با محتوای اثر ایجاد بکنه و در اختیارش قرار بده کوتاهی نکرده و کمکاری نکرده یا به اصطلاح دیگر کم فروشی نکرده. شما با اثری روبرو هستید که طراحی صحنه داره به طور مستقل، شما با اثری روبرو هستید که آهنگساز داره، نورپرداز داره، طراح لباس داره و عناصر متشکلی که یک اثر دراماتیکو میتواند برای مخاطب چشم نواز بکنه در این کار هم وجود داره. مخاطب با اثری روبرو هستش که رویه رئالیستی رو در پیش میگیره یا واقع گرا هستش. در این واقع گرایی عناصر مختلفی که به خدمت کار میاد برای معرفی بهتر این اثر نمایشی در جاهای تونسته همشانه اثر حرکت بکنه، در جاهای دور شده. موسیقی یکی از اون عناصر زیبایی شناسی هستش که به بهترین شکل ممکن در اختیار کار قرار گرفته و هم نوا شده با اون ذهنیت کارگردان، یعنی آقای حسنی. طراحی لباس همچنین. در طراحی صحنه این رویه یه مقدار متفاوته، مسیری که داره طی میکنه. همونطور که عرض کردم فضای اجرا فضای رئالیستی هستش، اما طراح صحنه در کنار کارگردان گونه دیگر رو فکر کردن و ما با اثری در این حوزه روبرو نیستیم که جنبه واقع گرایانه داشته باشه. و در حوزه افکت و آمبیانس های مختلف هم همین نکته‌ای که بهش اشاره کردم وجود داره. به عنوان مثال از ابتدا تا انتها در سمت چپ صحنه، یعنی جایی که مخاطب نشسته، قسمت چپ صحنه با مقداری از سیم‌های در هم تنیده‌ای روبرو مخاطب میشه به لحاظ بصری که هر از گاهی صدای جرقه این سیم‌ها، یعنی فازونولی که به هم دیگه زده میشه، طبیعتاً شنیده میشه و یک اعوجاجی رو این سیم‌ها ایجاد میکنه. خب شکل بصریش و این آمبیانس‌ها مثل طراحی صحنه جنبه واقع‌گرایی نداره. در کنار فضای واقع‌گرایانه اثر، مخاطب دچار یک اعوجاج ذهنی می‌شود که این معانی که باید از این عناصر متشکله زیبایی شناسانه یا زیبایی شناسی به مخاطب منتقل بشه، یک گپی رو ایجاد می‌کنه. آقای اکبر حسنی با توجه به گروه حرفه‌ای که داره باشون کار میکنه در این مدت از زمان، فکر میکنم مفاهیمو که میخواستن مستخرج بکنن از کار در کنار هم قرار دادن، بر اساس اون پیریزی اولیه رو شکل دادن و بعد در انتها به اون عمل خلاقه پرداختند. اگر گروه اجرایی فرصت تأمل بیشتری برای ثبت و ضبط و به تصویر کشیدن این ایده ها و مفاهیم داشت، ما با اثری روبرو بودیم که در حوزه های مختلف از یک استاندارد لازمه برای یک اثر نمایشی روبرو بود. نمیتوان با این زاویه وارد بحث شد که خب مخاطب به جزئیات توجه نمیکنه. من معتقد هستم که مخاطب امروز بسیار موشکافانه اتفاقا به جزئیات توجه میکنه و برای او این جزئیات مهم است که بتواند این کلو، یعنی از جز به کل میرسد برای اون تصویری که دریافت میکنه از یک اثر نمایشی. نمیتوان گفت که خب مخاطب اینا رو میذاره کنار یا فراموش نمیکنه. اما نکته‌ای که در حوزه بازی گرفتن از بازیگران کاربلدی هستش که سالها تجربه حضور در صحنه دارن و آقای اکبر حسنی در این زمینه در کسوت یک کارگردان کاربلد موفق عمل کرده. آقای علیرضا مدنی که در نقش هوفر اون کاراگاهی که وارد منزل کوربس یا محل کار کوربس که در اونجا داره زندگی میکنه میشه، ابتدا یک آشنایی زدایی از نقشش میکنه و بعد به صورت دقیق تصویری رو از یک کارگاه در ذهن مخاطب متجسم میکنه که در انتها وقتی که فاش میکنه راز آقای کوربسو، یعنی نویسنده رو، کاملا در ذهن مخاطب میشینه و پرداختن به این جزئیات در این مدت از زمان که کمتر از یک ساعت هستش زمان این نمایش، خب کار سختیه که با تمرکز و با مراقبه‌ای که بازیگر و مطالعه‌ای که بازیگر در بیرون از صحنه نمایش و در بیرون از محیط تمرین یک اثر نمایشی که داره دنبال میکنه و کاری که دائما با خودش انجام میده و روی روح و روانش نشون میده که آقای علیرضا مدنی به خوبی تونسته از عهده این کار بر بیاد و در کسوت یک بازیگر باهوش در صحنه در خدمت کار قرار میگیره. یا آقای پیام عزیزی با اینکه تفاوت وجود داره در شکل شمایل بازیگری ایشون نسبت به آقای علیرضا مدنی، اما او هم کاملا در صحنه حضوری کنشگر و فعال داره. و خب خانم جوانی که به عنوان بازیگر، خانم الهه پوراحسان، که البته من از او اثری رو در صحنه نمایش ندیدم ولی متوجه شدم که تجربه هایی در این حضور دارن، با توجه به اون حضور کوتاهش کاملا در خدمت اندیشه کارگردان و ذهنیت نویسنده قرار گرفته. تیم بازیگری منسجمی که در کنار آقای اکبر حسنی حضور دارد تونسته اون ظرافت‌هایی که در نمایشنامه فردریش دورمات هست و برای مخاطب باورپذیر بکنه.
ممنون جناب آقای جعفری از اینکه در برنامه ما حضور داشته.
دیدنی ها
میگم جون ندارن بالا اومد جونشون، چه میگم چرت میزنن حل میکنن تو چاویشون، هی میگم حالی به آدم میمونه نوالا کس نکرده حاویشون، خی میگم خواب چه غم و درد و بلا پاچیده توی خونشون، دار میگم دفاس کجاست علبا کریم درمونشون، دار میگم زارو مکیده خونشون، ره میگم رسم دیار ما نبود رسوایشون، سه میگم زار میزنن به کی بگن اکن شده زبونشون، شه میگم شکت میخواد اون تنش ده پوششون، سی میگم سقفی ندارن اون بالا سرشون، شین میگم شرم و حیا خوب چیزیه مگه تو نیستی شاهشون.
مهران رنجبر هستم، نویسنده نمایش کریم لوژی به کارگردانی دوست قدیمیم رضا بهرامی و بازیگری بسیار قدرتمند مجید رحمتی که سالهاست در حوزه نمایش ایرانی بسیار مسلط کار میکنه. من چند سالی است که پورتراهای زیادی رو صحنه خودم مینویسم و کارگردانی میکنم. این جریان پورتراهای من که همشون پورتراهای خارجی بودن، این اولین پورتره ایرانی منه که رضا بهرامی قدرتمند روی صحنه آوردش. خودم تا حالا پورتره ایرانی کار نکردم در مقام کارگردان، ولی به شدت از تکنیک ایرانی که در این نمایش استفاده شده لذت بردم. خیلی رضا و مجید مسلطن، نمیخوام تبلیغ کنم چون نویسنده کارم، ولی قول میدم به تماشاگرم این روزهای ما که دیگه معنا و مفهوم براش یه مقداری ثقیل شده توی تئاترامون، قول میدم بهش که با دیدن این نمایش برگرده به حال خوب تئاترهای یک دوره طلایی که در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه اتفاق میافتاد و سالهاست یه مقداری ازش دوریم و زندگی کریم شیره‌ای دربار ناصرالدین شاهه که برگشته و دنبال قبرش میگرده، چون میدونید که قبر کریم شیره‌ای معلوم نیست کجاست. آدمی بود تلخک ولی حرف‌های بسیار بسیار مهمی رو در دربار به خود شاه میزد و این یک نماد بسیار بسیار عجیب غریبی برای من بود که بتونم این کار رو بنویسمش و بتونم یک سری حرفامون نمایشی وارد صحنه کنم. تک پرسوناژی نیست که تماشاگر حوصله‌ای سر بره، تماشاگر میاد، شعر، آواز، گریه، لبخند، خنده، قهقهه، همه این اتفاقها رو روی صحنه با بازی قدرتمند بازیگر و میزانسن خوب و طراحی نور و گریم فوق‌العاده میبینه. یا علی، یا علی، یا علی.
من رضا بهرامی هستم، طراح و کارگردان نمایش کریم لوژی. کریم لوژی قصه کریم شیره‌ای تلخک دربار ناصرالدین شاه هستش که بعد از مرگش ناصرالدین شاه 3 روز عزای عمومی اعلام میکنه و در واقع این تلخک که مهارت خاصی در عرصه بقال بازی داشته به نوعی زبان ناصرالدین شاه و اطرافیانش رو به گوش همه میرسونده و ناصرالدین شاه به عنوان پادشاه ایران در محافل و مجالس مختلف به نوعی کریم شیره‌ای رو در اون محافل و مجالس می آورده که بتونه پته در واقع افرادی که دور اطرافش هستن رو بریزه روی دایره و متوجه بشه که اطرافش چه اتفاقاتی داره میگذره. جذابیت این کاراکتر برای من این بودش که بعد از مرگش هیچ نشانی از قبرش و آرامگاهش وجود نداره. سعی کردم در نمایش کریم لوژی کلاژی از گونه ها و شیوه های نمایش ایرانی رو بتونم به اجرا در بیارم و با زحمات و تلاش مجید رحمتی به عنوان بازیگر این نمایش که به صورت مونولوگ و تک نفره داره تمام نقش ها رو بازی میکنه، 4 ماه تلاش کردیم، تمرین کردیم و متن خوب و دقیق مهران رنجبر با زبان و در واقع گویش خاص خودش تونستیم از تاریخ شهریور و مهر 98 در مجموعه تئاتر شهر ساعت 20 تالار قشقایی این اجرا رو روی صحنه ببریم.
من کریم شیره‌ای بچه خاک پاک اصفهان از دار دنیای خر داشتم با دست و پای کوتاه که همیشه باید مردم ایران خر کریم رو نرم میکردن، یعنی سیبیل آقا کریم رو چرب میکردن. گردن بلدی سنگ را رل کنی صد آمد از خودت اگر جل کنی، اندر برشان جویی ندارد تأثیر الام که خر کریم را نل کنی.
من حسین جمالی هستم، نمایش کریم لوژی دیدم، خیلی لذت بردم از متن درخشان، بازی درخشانتر و یک ترکیب عالی که در واقع رضا بهرام به وجود آورده بود توی سالن قشقایی. این اجرا خیلی خوب تونسته بود از ترکیب سری تکنیک‌ها در کنار هم تکنیک‌های نمایش ایرانی استفاده بکنه و یه شخصیت تاریخی رو، یک مسئله بسیار مهم رو در قالب اون نوع طنز تو نمایش ایرانی نشون بده.
غزاله جزائری هستم و امشب اومدم نمایش کریمولوژی رو دیدم. به نظر من یک تئاتر واقعی بود و افتخار میکنم به ایرانی بودنم به این دلیل که متن ایرانی مینویسن و انقدر درست مینویسن و انقدر درست کارگردانی میکنن و انقدر درست بازی میکنن. افتخار میکنم که جزئی از تئاتر این مملکت هستم.
من سامان خلیلیان هستم. الان داشتم به مجید رحمتی میگفتم از زمانی که مجید رو شاید از 20 و چند سال پیش میشناختم تا الان، تمام داشته های خودش رو مجید توی این نمایش به رخ میذاره. خیلی نمایش نابی بود. واقعا پیشنهاد میکنم و توصیه میکنم نمایش کریمولوژی رو بیان ببینن. واقعا میگم در این که یه کار تک پرسوناژه، انصافا همه چی تمامه. خیلی لذت بردم، خیلی لذت.
کلاس فن بیان. من آرش آبسالان هستم و با نخستین قسمت از سلسله مباحث آموزشی پرورش صدا، بیان و سخنوری از برنامه شنیدنی صدا در صحنه در خدمت شما سروران گرامی خواهم بود. این نخستین برنامه است و بر اساس نزدیک به 30 سال پژوهش و بیش از 20 سال کار تدریس، اجازه بدید بحث رو با پرسش‌های بنیادینی آغاز کنیم. در این مجال نخستین بنا ندارم که بحث آموزشی خاصی رو با شما شنوندگان عزیز در میون بذارم. قصد من در این برنامه نخست اینه که برخی از تعارضات فراگیر در این حوزه رو به شما شنوندگان ارجمند نشون بدم. وقتی از صدا و بیان برای بازیگر داریم حرف میزنیم، منظور چیه؟ منظور اینه که مثلا حروف رو درست ادا کنه؟ منظور اینه که باید صداش شست و رفته و تمیز باشه؟ وقتی داریم از حجم حرف میزنیم منظور چیه؟ مثلا اینکه حجمی مثل خواننده های اپرا داشته باشه، حس درستی رو منتقل کنه، بدون لهجه باشه، حروفش نزنه، از چی داریم واقعا حرف میزنیم؟ اجازه بدید اینجوری پاسخ بدم که بازیگری و اصولا هنرهای دراماتیک در یک تعریف آینه زندگی هستند. در این حالت پرسشی که ایجاد میشه اینه که مگه در زندگی واقعی همه درست حرف میزنن؟ مگه همه انسانها درست و گوش نواز دارن با ما حرف میزنن؟ صداشون برای ما دلچسبه؟ همه تمیز و مرتب حرف میزنن؟ هیچ کس لایه های احساسیش رو پنهان نمی کنه؟ اگه لایه‌های احساسی پنهان نمیشن، پس چرا میگیم که مثلا ببخشید متوجه نشدم، ای وای بهت برخورد، یعنی الان خوشحالی، ناراحتی، چی هستی و ده‌ها جمله دیگه که داره نشون میده گویی که ما متوجه لایه‌های پنهان شخص مقابل نشدیم. بر این اساس حالا اگر بخواد یه بازیگر نقشه معتاد و بازی کنه چی؟ اگه بخواد نقشه یه آدم لکنتی رو داشته باشه چی؟ اگر اصلا نقش مربوط به یک جغرافیا و نوع گویش یا لهجه دیگه باشه چی؟ مثلا اصفهانی باشه، شیرازی، مشهدی، شمالی یا هر چیز دیگه، اون وقت چی؟ اونجا باید چی کار بکنه؟ اصلا نقش اگه در مورد یه بیماری باشه که سرطان حنجره داره، باز هم باید بازیگر صداش سالم و اپرایی و پرحجم باشه؟ اصولا این اصطلاحات اصلا یعنی چی؟ یعنی چی که میگیم صدا باید حجم داشته باشه؟ مگه حجم چیه توی صدا؟ یا این که میگن مثلا صدا باید از دیافراگم بیاد یا با دیافراگمت حرف بزن؟ خب اینا یعنی چی؟ چرا میگن که بد حرف میزنی؟ یعنی چی که کلماتو میخوری؟ یعنی چی که نفست غلطه؟ یعنی چی که تنین مناسب نداری؟ لهجه داری؟ لحن داری؟ آهنگ داری؟ اینا واقعا یعنی چی؟ این که همشون مواردی هستن که اجازه بدید اینجوری بگم که مثل چماق کوبیده میشه تو سر بازیگران تازه کار و جوان. مگه همه بازیگرا و مجریا و گوینده های کارکشته که خیلی هاشون هم مردم دوست دارن درست حرف میزنن؟ خدا رحمتشون کنه، مگه مرحوم خسرو شکیبایی یا زنده‌یاد حسین پناهی نمونه های مطابق با استانداردهای آموزشی و دانشگاهی و اینجور موارد بودن؟ خب ما خوب به یاد داریم که هر دو زنده یاد از بازیگران در خور احترام و هنرمندان بزرگ کشورمون بودن و از همه مهمتر محبوب مردم بودن، اما مشکلات بیانی هم داشتن. پس یعنی چی؟ یا مثلا حتی در میان گزارشگران ورزشی، همین گزارشگران فوتبال رو ببینی، ما گزارشگری نداریم که خیلی هم دوست داشتنی و محبوب و بسیار هم متخصصه، اما صدا و بیان آشفته و درهم تنیده‌ای داره، ولی با تمام این ضعف‌ها جزو بهترین گزارشگرها حساب میشن. حالا اصلا بازیگری به کنار، اجازه بدید شورش رو در ذهن شما بیشتر بکنم. یک کودک 4 ساله رو در نظر بگیریم. آیا کودک 4 ساله 5 ساله درست داره حرف میزنه؟ حروفشو کامل ادا میکنه؟ اصلا حروف پیشکش، سازه دستوری جملاتش درست هستن؟ نه. پس حالا لطفاً به من بگید که کدام مذاکره کننده قوی تر از یک کودک 4 سال است؟ کدام بزرگسالی شیرین سخن تر از یک کودک 4 سال است؟ پس این همه مطالبی که نه تو کلاس‌های بازیگری که در دوره‌های چه می‌دونم مذاکره و فنون سخنوری و انواع اقسام سمینارهای موفقیت گفته میشه چی هستن؟ داستان تناقض میان این آموزه‌های تئوری و واقعیات موجود در زندگی که ما هر روز باهاش داریم برخورد می‌کنیم کجاست؟ ما در این سلسله برنامه‌ها بناس به این پرسش‌ها بپردازیم و همچنین بنا داریم که بگیم صدا و بیان درست چی هستن، چه تعریفی باید ارائه بدیم، چطور ساخته میشن و اصطلاحاتی مثل این که حجم صدا چیست، چطور به دست میاد، دیافراگم چیه، کارکردش واقعا چیست که اینقدر ازش حرف میزنن، حروف الف بامون که اینقدر میگن خورده نشه، این نشه، آن نشه، اینها چی هستن، به اینها میخواییم بپردازیم. همچنین به تمرین هایی که در این حوزه وجود دارن اینها رو هم بررسی بکنیم و مواردی مثل بهداشت صوت، مراقبت ها و سلسله مباحثی که فکر میکنم تا مدت ها بشود اونها رو ادامه داد در خدمتون خواهم بود که اینها رو ارائه کنم. راه های درمانی و ده ها موضوع دیگه هم هست که بنا داریم به اونها هم بپردازیم. در این مسیر ناگزیر به سبکای آموزشی، گونه‌های متفاوت تمرین، کلاس‌های رنگ و رنگی که امروز در هر شهری میشه چند تایشون رو دید، به تمام اینها خواهیم پرداخت و تلاش میکنم در این میان که به بسیاری از تعارضات موجود و دعواها و حتی مخالف‌خوانی‌ها بپردازیم که جز ایجاد سردرگمی برای مخاطب تا به حال هیچ نتیجه دیگه‌ای نداشته. اجازه بدید برای این نشست نخست بحث رو با یک جمله آموزشی به پایان برسونم. اگر طالب کار روی صدا، بیان و گفتار خودتون هستید، کار رو از ثبت نام در نزدیکترین آموزشگاه محل سکونتتون آغاز کنید و نگران درست و غلط بودن چیزایی که به شما خواهند گفت نباشید. به همین سادگی. لطفاً اینقدر دنبال مربی خوب نباشید، اینقدر وسواس درست یا غلط رو نداشته باشید. بذارید اینجوری بگم، اگرچه همین ابتدا بسیاری با من مخالف خواهند بود اما توضیح خواهم داد، هر آدمی که دو تا جزوه خونده باشه و چند تا مطلب تو اینترنت سرچ کرده باشه حداقل چند قدمی از شما جلوتره و میتونه برای شروع نه الزاماً راهکارهای درست که حتما 4 تا اصطلاح کاربردی رو با گوش شما آشنا کنه. البته اگه اطلاعات دارید اون وقت مجبورید برید چند تا کوچه بالاتر و یه مربی کارکشته تر پیدا کنید. یادتون باشه هدف این نیست که شما تو این کلاس ها مثلا ریاضی، دیکته، انشا، جغرافی و اینجور چیزا رو یاد بگیرید. هدف اینه که بدونید درسایی به نام ریاضی، دیکته، انشا و جغرافی هم وجود داره که باید اونا رو یاد بگیرید. حالا در ادامه بعدم باید بگردید متخصص این درس‌ها رو پیدا کنید، چون هیچ مربی در جهان دارای همه این اطلاعات نیست. شاید یه معلم ریاضی اطلاعاتی در حوزه جغرافیا داشته باشه اما به هر حال جغرافیدان نیست. من هم بنا نیست که تو این مجموعه برنامه‌ها تنها کارشناس و مربی باشم و متکلم وحده باشم. در آینده حتما از حضور اساتید صاحب سبک و متخصصان و صاحب نظران در این حوزه هم بهره‌مند خواهیم شد. فعلا تا نشست دوم بدرود.
یک ساعت در کنار شما بودیم و هنوز رخدادهای بسیاری در تئاتر باقی مونده که به اونها نپرداختیم. تا هفته ی آینده شنبه شب ساعت 21، خدا نگهدار.
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
شبتون بخیر عزیزان. ساعت 21:59 دقیقه است. عزیزان، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بشنوید آخرین نمایش این بخش به نام هزار افسان.